بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 85 سطر اول. الفصل الثامن فی ان العلم الیقینی به کل ما له سبب من جهت سببه و مراعات نسب حدود البرهان من ذلک. در این فصل بیان می شود که اگر ما قیاسی تشکیل دادیم و نتیجه‌ای گرفتیم که در اون نتیجه اکبر بر اصغر هم می شود، باید حکم کنیم که نتیجه‌مون یقینی است، یعنی رابطه بین اکبر و اصغر ضروری است، یا نتیجه یقین نیست، احتمال خلاف در موردش داده می شود، یعنی رابطه بین اکبر و اصغر امکانی است. کدوم یک از این دوتا در نتیجه که ما می گیریم حاصل می شه؟ یقین و ضروری بودن نسبت، یا احتمال خلاف دادن و ممکن بودن نسبت؟ جواب میدن که دو جور اتفاق میفته. یک بار ثبوت اکبر للاصغر سبب دارد، یک بار بیان است و سبب ندارد. البته این قسم دوم که گفتم ثبوت الاکبر للاصغر بیان است، این تعبیر تامی نیست، زیرا اگر ثبوت اکبر للاصغر بیان باشه چرا ما تشکیل قیاس میدیم؟ ما میخوام به توسط قیاس اکبر رو للاصغر اثبات کنیم. در هر نتیجه اینه دیگه، همیشه در هر نتیجه اکبر للاصغر اثبات میشه. اگر این ثبوت اکبر للاصغر بیان هست، ما اصلا تشکیل قیاس نمیدیم، در حالی که تشکیل قیاس دادیم. منظورم از این که میگم ثبوت اکبر للاصغر بیان هست، منظور قبل از اینه، یعنی ثبوت اوسط للاصغر بیان است، که در صغرا اینطوره، اوسط رو للاصغر اثبات میکنه، این بیانه که سبب نداره. ثبوت الاکبر للاوسط هم بیان است. ثبوت الاکبر للاوسط یعنی کبرا هم بیانه. این دوتا بیانه که کنار هم میذاریم، ثبوت الاکبر للاصغر رو که بیان نبوده به دست میاریم. ثبوت الاکبر للاصغر همون نتیجه است. پس دو قسم قیاس درست میکنیم. در همه قیاس ها ثبوت الاکبر للاصغر سبب داره، سببش خود همین قیاسه. همین قیاسی که ما تشکیل دادیم سبب شده که اکبر رو للاصغر ثابت ببینیم. پس هیچ وقت نمیشه که نتیجه بی سبب باشه، همیشه سبب داره و سببش خود قیاسه. اما صغرا و کبرا دو قسم میشن. گاهی در صغرا که حدی از حدود قیاسه، ثبوت الاوسط للاصغر، یا به تعبیر جامع‌تر بگیم ثبوت المحموله للموضوع، سبب داره. این که از میکنم تعبیر جامع‌تر، چون وقتی میگیم ثبوت الاوسط للعسكر فقط به شکل اول داریم اشاره میکنیم، که در شکل اول در صغرا اوسط للعسكر ثابت میشود، در کبرا اکبر للاوسط ثابت میشه. اگر من بگم ثبوت الاوسط للعسكر در صغرا و ثبوت الاکبر للاوسط در کبرا، ناظر به شکل اولم، در حالی که قیاس حتما لازم نیست از شکل اول باشه، ممکنه اشکال دیگه باشه. پس خوبه اینطوری بگیم ثبوت المحموله للموضوع، که تعبیر به اوسط و اسقر نکنیم. وقت در تمام شکل‌های چهارگانه این تعبیر ما جریان داره که بگیم ثبوت المحموله للموضوع. خود ابن سینا هم ثبوت المحموله للموضوع میاره. در بعضی جاها ثبوت الاوسط للاسقر گفته میشود، یا ثبوت اکبر للاوسط گفته میشه، که در اونجا طرف ناظر به شکل اوله و شکل اول هم به عنوان مثال انتخاب کرده و الا حکم اختصاص به شکل اول نداره. حکم میشه الان داریم عرض میکنم. در بعضی موارد، یعنی در بعضی قیاس ها، حدود برهان، یعنی سغراب و کبرا که حدود برهانند، دارای نسبتی هستند که این نسبت سبب دارد. یعنی محمول برای موضوع به سبب ثابت است، نه اینکه بیان باشد، حالا چه در کبرا چه در صغرا. پس قیاس به دو قسم تقسیم می شود، نه به لحاظ نتیجه بلکه به لحاظ حدود. نتیجه در همه جا احتیاج به سبب دارد، یعنی حمل محمول بر موضوع در نتیجه سبب میخواد، سببش هم خود قیاسه، خود همون قیاس باعث شده که ما به این نتیجه برسیم. همه جا نتیجه سبب داره، بس در اون نیست. اما در حدود دو قسم قیاس داریم. در یک قسم حمل محمول بر موضوع سبب دارد، در یک قسم حمل موضوع، حمل محمول بر موضوع بیان است، سبب ندارد. در این دو قسم قیاس میخوام تو این فصل هشتم بحث کنیم. اونجا که سبب دارد، چگونه ما این حد برهان رو بفهمیم، با سبب یا بدون استفاده از سبب. در اونجا که سبب ندارد که خب بیان هیچ، در اونجا که سبب دارد یعنی ثبوت محمول الموضوع فی الصغرا سبب دارد، فی الکبرا سبب دارد. آیا از طریق سبب باید بفهمیم یا همینطوری هم میشه بفهمیم؟ میفرماید که هم میتوانی از طریق سبب صغرا و کبرا رو به دست بیاری، هم میتوانی بلا سببن به دست بیاری. اونجا که سبب وجوده ها، اونجا که سبب نداره که اصلا احتیاج به سبب نیست، اونجا که بیانه که احتیاج به سبب نیست. اونجا که بیان نیست، یعنی ثبوت محمول للموضوع بیان نیست و سبب هم وجود دارد، چون بیان نیست که سبب وجود داره، اونجا از راه سبب هم میتوانی این دوتا حد برهان رو، یعنی صغرا و کبرا رو به دست بیاری، از راه غیر سبب هم میتوانی. منتها اگر از راه سبب به دست آوردی یقین پیدا میکنی، از راه سبب به دست نیاوردی احتمال خلاف میدی. پس قیاست در صورتی برهان میشود و مفید یقین که از طریق سبب اقدام کنی، چون در فقط در همون حالت که یقین حاصل میشه. یقین چیه؟ بله. اونجا که ثبوت محمول برای موضوع بیان باشه گفته می شود که این قضیه سبب ندارد، یا این حد برهان سبب ندارد، یا این ثبوت محمول للموضوع سبب ندارد، بیان است. بله که بیان این سبب ندارد، یه وقت غیر بیانه اون وقت سبب می خواد، باید با اون سبب این ثبوت رو شما به دست بیارید. اگر به دست آوردید این حد برهانتون میشه یقینی، نتیجه هم که میگید یقینیه، پس برهان میشه برهان، یعنی در واقع برهان، چون برهان باید مفید یقین باشه. اما اگه از طریق سبب اقدام نکردید، احتمال خلاف توی برهانتون هست، توی دلیلتون هست، و دلیلی که مشتمل بر احتمال خلاف باشد یقین آور نیست، پس برهان نیست. اگر میخواد برهان داشته باشید، باید از طریق سبب اقدام کنید، اون کبرا و صغرا رو با سبب روشن کنید، بعد کنار هم قرارشون بدید، نتیجه بگیرید. این چنین قیاسی میشود برهان، و نتیجهی که آید میکند یقین نیست. تا اینجا مطلب روشنه. حالا یقین چیه؟ یقین به هر قضیهی که داشته باشیم نفی خلافش میکنیم، ولی اگر به قضیه یقین نداشتیم احتمال خلافش رو میدهیم. پس یقین مرکب میشه از دو قضیه. وقتی میگیم انسان ضاحک است، اثبات میکنیم ذکر بر انسان. یه وقت میگیم شاید ضاحک نباشد، معلوم میشه یقین نداریم، احتمال خلاف میدیم. یه وقت میگیم ضاحک نبودن منتفیست، جا یقین داریم. در یقین دو تا قضیه میارید، یکی ثبوتی که اثبات میکنید محمول رو برای موضوع، یکی هم خلاف اینو نفی میکنید. همیشه در یقین نفی احتمال خلاف هست، نفی احتمال خلاف. در شک احتمال خلاف میدید، ولی در جایی که یقین دارید احتمال خلاف رو نفی میکنید. پس دو قضیه داریم، یکی این که این چنین هست، دیگر این که نمی شود چنین نباشد. ببینید تعبیر رو دوباره تکرار میکنم، یکی این که این چنین هست، یکی این که نمی شود چنین نباشد. اونجا که شما از طریق سبب بیایید، هم این چنین هست رو دارید، هم نمی شود این چنین نباشد رو دارید. اما اونجایی که از طریق سبب نیایید، فقط این چنین هست رو دارید، اما نمی شود این چنین نباشد رو دیگه ندارید، و قهرن یقین حاصل نیست، قیاستون برهان نمیشه. حالا به این تعبیری که عرض میکنم توجه کنید، ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، یعنی لا تعرف یقیناً الا به اسبابها، بلا تعرف بدون اسباب هم تعرف، اما لا یقیناً بل شکن و با احتمال خلاف. این عبارت روشن شد با این توضیحی که دادم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. اگر چیزی سبب دارد، برای شناختش باید از اون سبب استفاده کنی. بدون استفاده از سبب ممکن نیست. ممکن نیست یقین پیدا کنی، نه ممکن نیست بشناسی، ممکنه بشناسی ولی با یقین نباشه. این ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب در فلسفه مطرح، ولی در فلسفه گفته می شود ذوات الاسباب لا تعرف حصولا و حضورا الا به اسباب. یعنی علم حصولی بخواد پیدا کنی باید از طریق سبب بری، علم حضوری هم بخواد پیدا کنی باید از طریق سبب بری. یعنی اگر بخوای این معلوم رو، این شیء رو بشناسی به علم حضوری، باید از طریق سببش که منتهی به الله تعالی می شود بشناسی. لذا گفته می شود اگر خدا رو بشناسی خلق رو می شناسی، اگر خدا رو بشناسی خلق رو می شناسی، چون سبب شناخته شده است و از طریق سبب به مسبب می شناسید. پس در فلسفه گفته می شود چه علمت حصولی باشد چه حضوری باشد، اگر این علم از طریق سبب به دست میاد باید از طریق سبب اقدام کنی، ولی یقین نمی کن. در منطق گفته میشه علم حصولی اگر داشته باشی باید از طریق سبب بری، به علم حضوری کار نداره، منطق به علم حضوری کار نداره. پس همین بحث ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها هم در منطق مطرحه، هم در فلسفه مطرحه، منتها در فلسفه اعم است از منطق. در فلسفه هم در علم حضوری مطرحه، هم در علم حصولی، در حالی که در منطق فقط مربوط به علم حصولیه. و روشن شد منظور از لا تورف الا به اسبابها چیست. منظور این نیست که اون نتیجه رو بی سبب نمیتوانی بدانی. خب نتیجه که سببش همین قیاسه، نتیجه همیشه با سبب داره فهمیده میشه، مگر اینکه قیاس تشکیل ندی. ولی اگه قیاس تشکیل دادی به نتیجه رسیدی، نتیجه رو با سبب به دست آوردی. هر سر حدود قیاسه، یعنی صغرا و کبرا، اون اگر بی سبب به دست بیاد معلوم یقینی نمیشه و نتیجه را معلوم یقینی نمی کنه. بنابراین قیاس شما دیگه برهان نمیشه، چون مفید یقین نیست، چون مقدماتش متیقن نیست. اگر بخواهید علم یقینی پیدا کنید به نتیجه، باید علم یقینی به صغرا و کبرا داشته باشید، و علم یقینی به صغرا و کبرا یعنی علم از طریق سبب، اگر سبب دارد. اگه سبب نداره مشکلی نیست، اگه سبب دارد باید حتما از طریق سبب این کبرا رو و این صغرا روشن کنید تا نتیجه یقینی بشه. اگر از طریق سبب بیاییم جهل مرکب حاصل نمیشه، مگر اینکه اون سبب رو درست تشخیص نداده باشه. ولی اگر از طریق سبب بیاییم، سبب این کبرا و صغرا مثلا یه قیاسیه، یا سبب این شیئی که میخواد معلومه به علم حضوری باشه چیزیه، اگر ما از طریق اون سبب بیایم به جهل مرکب گرفتار نمیشه. عرض میکنم مگر اینکه اون سبب رو سبب گمان کرده باشیم و واقعا سبب نباشه، اون وقت وقتی پیش ما به جهل مرکب میرسیم. الان بحث ما در این نیست که سبب رو درست تشخیص بدیم یا غلط تشخیص بدیم، حرف ما اینه که از سبب واقعی اقدام کنیم و برسیم. خب مسلمان دیگه جهل مرکب نیست. نه تعریف یقین دور، من یقین رو خواستم عرض کنم که دو تا قضیه توش هست، حالا مطابق واقع و مخالف واقعش بحث دیگری بود که فرمودین درست، خوب، اشکال خوبی بود و لازم شد که من توضیح بیشتری بدم. ولی اون وقتی که من گفتم دو تا قضیه داریم، خواستم بگم کجا شک هست کجا یقین هست. ولی حالا یقین مطابق واقع که بشه بعد یقین، یا یقین مخالف واقع که بشه جهل مرکب، اون بحث نداشتم. اون مربوط به سبب میشه. اگه سببی که انتخاب کردین واقعا سبب باشه، حاصلی که به دست میاد یقینه. اگر واقعا سبب نباشه، حاصل جهل مرکب. ولی الان بحث ما در این نیست که سبب رو درست انتخاب کردید یا غلط انتخاب کردید. ما میگیم از طریق سبب پیش بیایید، و مسلم مرادمون سبب واقعی است، نه سببی که خلاف انتخاب شده. تقریبا تمام مطالب فصل رو من گفتم، البته بیشتر نظرم به اونجایی بود که حدود برهان دارای سبب است. اونجایی که حدود برهان دارای سبب نیست، اونو خیلی توضیح ندادم، اگرچه یه مقداری از اونم بیان شد. ظاهرا کتابای هممون یک جوره، بعضی کتابای چاپلی هم دارن. اول فصل ملاحظه کنید، کتاب ما صفحه 85، اول فصل یه بعد از عنوان میگه ثم نقول اذا کان لحمل محمول علی موضوع، خط بعد داره علتون، اذا کان لحمل محمول علی موضوع علتون، این یه بحثه. حمل محمول بر موضوع علت داشته باشه، سبب داشته باشه. من اگر بخواهم محمول رو بر موضوع هم کنم، باید اون سبب رو بدونم، اون علت رو باید بدونم. بدون توجه به اون علت و سبب اگر هم کردم محمول رو بر موضوع، یقین پیدا نمی کنم. این بخش اول این فصله که در جایی بحث میکنه که حدود برهان دارای سبب است، و میگه که ما باید از طریق سبب اون حدود رو به دست بیاریم. یک صفحه و نیم یا دو صفحه بعد، الان صفحه 85 ایم، به کتاب ما صفحه 86، چهار خط مونده به آخر، میگه فَإِنْ كَانَ الْأَكْبَرُ لِلْأَصْغَرِ لَا بِسَبَبٍ بَلْ لِذَاتِهِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بَيِّنُ الْوُجُودِ لَهُ ولی اوسط کذالک للاصغر الا انه بیان الوجود، وارد بخش دوم فصل میشه. از اونجا وارد بخش دوم میشه که اوسط للاصغر بیان الوجود است، اکبرم للاوسط بیان الوجود است، یعنی هم حد صغرامون بیان الوجود بیانه، هم حدی که عبارت از کبرا است بیانه. فقط اکبر للاصغر که نتیجه است بیان نیست، باید با این دو حد که کبرا و صغرا است روشن بشه. اون بخش دوم فصله که اونجایی که برای نسبت در کبرا یا نسبت در صغرا سبب لازم نداریم، اون بحث دیگره. من بیشتر مباحثی گفتم مربوط به بخش اول بود که برای تصدیق به کبرا یا صغرا احتیاج به سبب داریم، اون رو من تا حالا توضیح میدادم. اون بخش بعدی انشالله بعد که رسیدم توضیح میدم. روشن شد که دو بحثی که ما در این فصل داریم جاش هم گفته، هر دو بحث یکیه، منتها در یه فصل ما صغرا و کبرا رو با سبب باید بدانیم، بدیهی نیست. در یه فصل صغرا و کبرا بی سبب معلوم میشه بدیهیه. اونجا که بدیهیست بعدن بحث میکنیم، اونجا که نظریست و احتیاج به سبب داره الان بحث کنیم. بله؟ حالا اون انشالله میرسیم توضیح میدم. قسم دوم هنوز کامل توضیح داده نشد. صفحه 85 سطر اول. الفصل الثامن فی ان العلم الیقینی، نه علم بلکه علم یقینی، به کل ما له سبب من جهت سببه. من جهت سببه خبر ان است، خبر ان است. ان العلم الیقینی به کل ما له سبب، این العلم الیقینی به کل ما له سبب اسم این است، من جهت سببهی خبره. در یک نسخه از نسخی که در اختیار من بود داشت فمن جهت سببهی، این فای مقدار روشنتر میکنه عبارت رو، یعنی مشخص میکنه که حتما باید خبر باشه. گاهی میاد بر به خصوص در کلمات ابن سینا، ابن سینا خیلی چیزا را رعایت نمی کنه، یعنی بعضی چیزا را، خیلی که شاید درست نباشه. اگرچه اونجا هم که رعایت نمی کنه غیر از مذکر و مؤنث، وقتی ملاحظه کنیم اینو رعایت کرده. فقط مذکر و مؤنث رو رعایت نمی کنه، خود چون گفته رعایت نمی کنه. اما اینجاهایی که فا بر سر خبر در میاره، خوب دقت کنید میبینید توی جملات قبل معنای شرطی وجود داره، چون معنای شرطی وجود داره تو خبر فا میاره، یعنی اون دقت رو میکنه، اینطور نیست که بی توجه به این مسئله باشه. حرفاش همه معتبره، منتها عرض میکنم مگه اونجایی که خودش گفته باشه من رعایت نمیکنم. مذکر و مؤنث گفته رعایت نمیکنم، اونم نه ضمیر، در ضمیر رعایت میکنه، در فعل رعایت نمیکنه. فعلی که مشتمل بر ضمیر گاهی مذکر میاره، در حالی که مؤنث ضمیرش رو مؤنث برمی‌گرده، نه بالعکس. اما خود ضمیر رو اگه بر مذکر برگرده مذکر میاره، به مؤنث برگرده مؤنث میاره، فعل رو رعایت نمی‌کنه. فی ان العلم الیقینی به کل ما له سبب من جهت سببه، هر چیزی که له سبب باشد اگر بخواهد متعینی قرار بگیرد باید من جهت سبب بهش عالم شد. علم یقینی به او من جهت سببه هست، بدون سبب نمیشه. و مراعات نسب حدود البرهانه من ذلک، این جمله رو توجه کنید، مراعات نسب حدود عطف است بر سببه. پس عبارت اینطور میشه، ان العلم الیقینی به کل ما له سببون من جهت مراعات نسب حدود البرهان من ذلك، یعنی تمام اون چه که بر سر سبب در آمده بر سر مراعات هم در میاد. منظور از حدود برهان عرض کردم صغرا و کبراست. من ذلك یعنی من ناحیت سبب. عبارت توجه کنید، حدود برهان دارای نسبته، هر قضیه ای دارای نسبته. حدود برهان هم قضیه است دیگه، کبرا صغرا هر دو دارای نسبت هست. شما باید این نسبت رو مراعات کنید تا قضیه صدق کند. یک بار از ناحیه سبب مراعاتش میکنید، یعنی این نسبت رو از طریق سبب اثباتش میکنید، یک بار توجه به سبب نمی کنید. ایشون میگه باید نسب حدود برهان رو مراعات کنیم من ذلک، یعنی از طریق سبب. از طریق سبب این نسبت ها رو تمام کنی. حدود برهان دارای نسبت هند چون قضیه هند. این نسبت ها سبب دارد، باید شما این نسبت ها رو رعایت کنیم من ذلک، یعنی از طریق سبب. از طریق سبب باید به این نسبت ها برسی تا علم یقینی پیدا کنی. اگر از طریق سبب نرسی علم یقینی پیدا نمی کنی. پس علم یقینی به کل ما له سببون از ناحیه سببش است، و علم یقینی به کل ما له سببون از ناحیه این است که مراعات کردی نسب حدود برهان رو از طریق سبب، یعنی از طریق سبب این نسبت هایی رو که در حدود برهان وجود دارن رعایت کردی و اثبات کردی. این تقریبا عطف تفسیر بر اون قبلی است، ولی از تفسیرایی است که مفسر 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 است، یعنی همیشه عطف تفسیر باید معطوفن علیه رو روشن کنه. اینجا معطوف انقدر مشکله که معطوفن علیه باید روشنش کنه. عطف تفسیر بارون است. روشن شد این عبارت مراعات نسب حدود البرهان من ذلک؟ بسیار عبارت سنگینی بود، ولی با این توضیحی که دادم انشالله روشن شد. اولا باید بدونید عطف بر کجاست، ثانیا حدود برهان بشناسید، ثالثا من ذلک یعنی من ناحیت سبب. منشم من نشی است، لذا پستر من ناحیه میارم، من ناحیت سببه. نسب یعنی رابطه بین قضایی، نسبت یعنی رابطه بین قضیه، رابطه بین محمول و موضوع، چه رابطه ایجابی چه رابطه سلبی. البته رابطه ایجابی حقیقتا نسبته، رابطه سلبی نسبت نیست، سلب نسبته، منتها تشبیهن به اثبات بهش میگن نسبت، که اینا تو منطق خوندید. ثم نقول اذا کان لحمل محمول على موضوع علته. در بسیاری از نسخ، نسخ خطی که من دارم اذا کان لحمل محمول هست، مثل همین نسخه خودم. در یه نسخه چاپی که تقریبا غلط هم داره، البته شاید کم هم غلط نداره، داره اذا کان یحمل، پاورقی هم اشاره کرده، اذا کان یحمل محمول علی موضوع دائما. چون اون خوب نیست، همین نسخه خودمون بهتره. علتون همونطور که پاورقیتون اشاره میکنه فاعل کان است، یا بفرمایید اسم کان است. البته چون کان رو کانای تامه میگیریم تعبیر به فاعل میکنیم، اگر کان رو ناقصه میگرفتیم میگفتیم علتون اسمه. اگر محمولی رو بر موضوعی هم کردید، یا حمل دائمی میکنید یا حمل موقت میکنید، فرقی نمیکنه چه حمل دائمی چه حمل موقت، اگر علت داشته باشد این حمل علت داشته باشه، باید به این حمل از طریق علت علم پیدا کنید تا بتوانید بگویید این حمل رو یقیناً میدانم، یقیناً میدانم. اگر از طریق علت علم پیدا نکنید میتونید بگید این حمل رو میدانم، ولی نمیتونید بگید یقیناً میدانم. اذا کان لحمل محمول علی موضوع دائما، دائما اسم خبر کان نیست، دائما صفت حمله یعنی حالت حمله، اگر محمولی بر موضوعی دائما حمل شود، او سلبهی انه دائما، یا محمولی از موضوعی دائما سلب شود. این یک فرض که محمول برای موضوع دائمی است، حالا یا ایجابش دائمی است یا سلبش دائمی است. فرض دوم، او لحملهی او سلبهی فی وقت معین، محمول برای موضوع فی وقت معین حاصل است، یا محمول از موضوع فی وقت معین مسلوب است. لحمل این محمول علی الموضوع یا لسلب این محمول عن الموضوع، که این حمل و سلب فی وقت معین است، نه دائما است. باز فی وقت معین قید حمل و سلبه، همونطور که دائما در جمله قبل قید حمل و سلب بود. یکونان فیه به ضروره، یکونان فیه به ضروره صفت است برای وقت معین. ضمیر یکونانه برمیگرده به حمل و سلب، زمیر فیه برمیگرده به وقت. عبارت اینطور معنا میشه، وقتی که این صفت دارد این حمل و سلب در اون وقت به ضروره حاصلند، بالقطع و الیقین حاصلند. خب اگر برای چنین حمل و سلب دائمی یا برای چنین حمل و سلب موقت علتی وجود داشته باشد، اذا کان لچنین حملی علتون، که لتلکل علت سارت نسبه بین الموضوع و المحمول تلکل نسبه. اگه ما مصحح کتاب بودیم ویرگول بعد از لتلکل علت رو قبل از لتلکل علت میذاشتیم. ویرگولی که اینجا گشته خوب نیست. نه، به ضروره باشه یعنی یقینی، یعنی نسبت ضروری باشه. ضروری بودن احتیاج به جزئی بودن نداره، میشه جزئی باشه. وقتی شما با حس و تجربه یافته باشید نسبت ضروری میبینید، با دلیلم بیابید نسبت ضروری میبینید. نسبت باید ضروری باشه. حالا قضیتون چه جزئی باشد که این نسبت ضروری با تجربه حس به دست بیاد، یا قضیتون کلی باشه نسبت ضروری با عقل به دست بیاد، اون فرقی نمی کنه. وقت معین ببینید، یه وقتی می فرمایید که قید به ضروره مختص به این که قضیه جزئی باشه، نه مختص نیست. در جزئی میتونه به ضروره باشه، در کلی هم میتونه به ضروره باشه. اما یه وقتی یه میفرمایید فی وقت معین اگر بخواهد باشد، قضیه باید جزئی باشه نه کلی، اینم لازم نیست. فی وقت معین مثلا فرض کنید حرکت فلک دائمی است، محمول متحرکون برای فلک دائما ثابته، ولی حرکت انسان، نه حرکت یک شخص انسان، موقته. حرکت برای انسان موقتا حاصله، در حالی که قضیه هم قضیه جزئی نیست. مثلا میگیم که الکاتبو، مثلا نه الانسان یحرک یده یا یتحرک یده، نه الکاتب، الکاتب باشه یتحرک دائما، الانسان باشه یتحرک فی وقت الکتابه، وقت معین یعنی وقت کتابه. لازم نیست قضیه حتما قضیه شخصیه باشه، قضیه کلی هم میتونه باشه. الانسان، کل الانسان یتحرک یده فی وقت الکتابه، فی وقت الکتابه که وقت معین میکنه. وقت معین موضوع رو جزئی نمیکنه، وقت حمل رو مشخص و معین میکنه، نه موضوع رو معین کنه. فرق است بین این که یه موضوع معین است یا جزئی است، یا بگیم وقتی که حمل محمول بر موضوع واقع می شود معین است. چرا قضیه اگه جزئی باشه موضوع باید جزئی باشه؟ قضیه جزئیه قضیه است که موضوعش جزئی باشه. البته شخصیه ها، قضیه شخصیه موضوعش شخصی است، قضیه جزئی هم قضیه است که موضوعش کلی است، ولی مصدر به مثل بعض و امثال بعض شده که قضیه رو جزئی کرده، چون جزئی با شخصی فرق میکنه. شخصی فقط یکیه، جزئی میتونه همون یکی باشه میتونه بیشتر باشه، ولی کل نیست. لتلک العلت صارت النسبه بین الموضوع و المحمول تلک النسبه. یعنی علتی برای این نسبت وجود داشته که این علت باعث شده که این نسبت نسبت ضروری و حتمی و لاینفک باشد یا نسبت یقینی باشد. لتلک العلت صارت النسبه بین الموضوع و المحمول تلک النسبه. این النسبه اسم صارت، تلک النسبه خبرشه، یعنی به خاطر وجود اون علت است که این نسبت بین محمول و موضوع این چنین نسبت ضروری شده. اگر اون علت نبود این نسبت حاصل نمی شد. کدوم؟ کدوم یه جمله؟ بخونی جمله رو. لتلکل اله رو میفرمایی؟ نه به ضروره مال اخیره، مال فی وقت معینه. از کدام یکونان فیه به ضروره صفت برای وقت معینه. این به ضروره قید همین جمله است، تو این جمله است و مربوط به وقت معینه، مربوط به دائما نیست. اونجا که دائمی باشه که قید ضرورت نمیخواد، اونجا که موقت است میگه تو این وقت ضروری است، تو وقت دیگه نه. خب این علت باعث شده که نسبت بین محمول و موضوع ضروری باشه. ضروری باشه یعنی چی؟ یعنی حتمی باشه، چون وقتی علت موجوده معلول حتما باید موجود باشه. اما اگر ذات موضوع و محمول رو ملاحظه کنید، به این علتی که این دوتا رو به هم مرتبط میکنه توجه نکنید، ذات محمول و موضوع ممکن است با هم مرتبط بشن، ممکنه مرتبط نشن. نسبت بین ذات محمول و ذات موضوع بالامکان است. علت که میاد این نسبت امکانی رو تبدیل میکنه به ضرورت، چون علت شأنش اینه، علت حالش اینه که اگر آمد امر ممکن رو ضروری میکنه. از خود ذات محمول و ذات موضوع رو که نگاه بکنید میبینید رابطه بین هما رابطه امکانی است، ولی وقتی علت میاد و این رابطه رو تثبیت میکنه رابطه میشه رابطه ضروری. و ذات المحمول و الموضوع لیس لهما تلک النسبه بالوجوب بل بالامکان. این لولا تلک العلت تأکید همون ذات المحمول و الموضوعه. ذات محمول و موضوع رو اگه با علت بیاری، با علت ملاحظه کنی، نسبتشون میشه نسبت ضروری. ولی لولا تلک العله اگر علت رو کنار بذاری فقط خود ذات رو ملاحظه کنی، ذات محمول و موضوع لیس لهما تلک النسبه بالوجوب، این نسبت رو دارن ولی این نسبت رو بالوجوب ندارن، بلکه بالامکان دارن. نمیگه این نسبت رو ندارن، میگه این نسبت رو بالوجوب ندارن. اون لیسه بر سر تلکن نسبت در نمیاد، بر سر بلوجوب در میاد. یعنی نسبتی که دارن لیسه بلوجوب، بلکه ببین کن. خب حالا اگه نسبت وجوبی داشتند بهشون یقین پیدا میکنیم، اگه نسبت امکانی داشتن یقین پیدا نمیکنیم. یعنی اینطور میگیم، فرض کن این موضوع حتما باید این محمول باشد یا این محمول داشته باشد، خب اینجا یقین میکنیم. اما میگیم ممکن است داشته باشد. وقتی میگیم ممکن است داشته باشد معنیش اینه که احتمال خلاف میدیم، یقین نداریم. اونجا که نسبت ضروری می شود، نسبت بین موضوع و محمول و ضروری به حتمی می کنیم، یقین داریم. یعنی میگیم این است، خلاف این نیست. اما اونجایی که نسبت رو امکانی می کنیم، یعنی میگیم ممکن است این نسبت باشد و نباشد، اونجا یقین نداریم، احتمال خلاف میدیم. من نکته رو عرض کنم که البته روشنه براتون، ولی گفتنشم شاید بیفایده نباشه. نمیخوام بگیم قضیه‌ای که ممکن است و جهتش امکان است قضیه‌ای است که یقینی نیست. قضیه‌ای که جهت امکانی داشته باشه ممکنه یقینی باشه. بحث ما در جهت نیست، بحث ما در نسبته. این نسبت کیفیتش وجوب است یا کیفیتش امکان است؟ یعنی آیا این نسبت یقین هست یا احتمال دارد باشد؟ اگر هست میشه یقینی، اگر احتمال دارد باشد میشود غیر یقینی. این جهت بیان میکند که این محمول برای موضوع امکاناً ثابت است یا ضرورتاً ثابت است. وقت این ثبوت امکانی میتواند حتمی باشد. مثلا فرض کنید که میگه که انسان ممکن است که کاتب بالفعل باشد، کاتب بالقوه که ضرورتاً هست، ممکن است کاتب بالفعل باشد. این ممکن است کاتب بالفعل باشد حتمنه، حتماً حاصله. کاتب بالفعل بودنش ممکنه، ولی این که ممکن است کاتب بالفعل باشد این حتمیه. شما الان نسبت میدهید یه امری رو که ممکن است به موضوعی، این نسبتتون ممکنه یقینی باشه. اگر این نسبتتون امکانی بود احتمال خلاف میدید. مثلا احتمال میدهم که این امکان کتابت برای انسان باشد، احتمال میدم نباشد. اینجا بحث احتمال خلاف و نفی یقین میاد، نه اونجا که جهت قضیه امکانه. که بگید هر جا جهت قضیه ضروری بود یقین حاصل است، هر جا جهت قضیه امکان بود یقین حاصل نیست. نه، هر دو جا ممکن یقین حاصل بشه، هر دو جا ممکن یقین حاصل نشه. بستگی داره به این که ببینید ثبوت این محمول برای موضوع ضروری است، اینجا معلوم میشه یقین دارید، یا ثبوت محمول برای موضوع امکانیش، اینجا یقین ندارید. مربوط به نسبت میشه، مربوط به ماده قضیه میشه. ماده قضیه یعنی چی؟ ماده قضیه با جهت یکیه. البته ماده دو تا اصطلاح داره. اینا بحثا خلط نشه. ماده در قضیه دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاحش اینه که ماده همون جهت است، منتها جهت ملفوظ به هست یا اینکه متصور است. ماده نه، ماده ممکنه ملفوظ به هم نباشه. جهت واقعی قضیه رو میگن ماده، جهت قضیه که بهش تلفظ شده میگن جهت. جهت با ماده یکیه، فقط فرقش اینه که در جهت تلفظ هست، در ماده لازم نیست تلفظ باشه. حالا اون دو اون نه، من مطلب دیگه دارم عرض میکنم. همه چی رو با هم نیارید توی بحث. من دارم عرض میکنم ماده دو قسمه، دو مشترک لفظیه. یکی ماده به معنای جهت، حالا با جهت یکیست یا با جهت مختلفه. ممکنه با جهت یکی باشه قضیه صادق باشه، ممکنه با جهت دو تا باشه قضیه کاذب باشه. اون اصلا یه بحث دیگه است. یه ماده قضیه هم داریم در مقابل صورت قضیه. یه ماده به معنی جهت، یه ماده به معنی صورت. مثلا صورت قضیه، قضیه حملی است. یه وقت مادهش عبارت از الانسان و کاتبون، یه وقت مادهش عبارت از الانسان و ناطقون، یه وقت ماده عبارت از مثلا فرض کنید که الماء و جارن. اینا ماده های مختلفن، ولی صورت یکیه، صورت حملیه. گاهی میگیم ماده قضیه در مقابل صورت، گاهی میگیم ماده قضیه به معنی جهت. این دوتا با هم فرق دارن، دوتا اصطلاح. حالا مراد شما از ماده که میگید این قید قید ماده است، یعنی که قید جهته، نه قید جهت هم نیست. قید جهت نه، این که من دارم عرض میکنم ضرورت و امکان قید جهت نیست، قید نسبته. یعنی این نسبت یه وقت به ضروره است، یه وقت به امکان. اونجایی که این نسبت به ضروره است احتمال خلاف نمیدم، اونجایی که این نسبت به امکان احتمال خلاف میدم. از و ازا علما که خواستم مطلبش رو توضیح بدم باقی میمونه برای جلسه بعد. البته یه مقدار از مطالبش رو گفتم، اما حالا انشالله بقیهش بمونه. این مطالب یه مقدار توضیح میخواد، من معطل میشم.